خوشامدید به سایت ما دی برکا. خطبه امروز از مکاشفه 3 نشانهای 1-6. به فرشت کلیسای ساردس بنویس آنکه 7 روح خدا و 7 ستاره را دارد، چنین میگوید: از اعمال تو آگاهم، آواز زنده بودنت بلند است، اما مرده ای، بیدار شو و آنچه را بازمانده و در آستانه مرگ است استوار گردان، چرا که اعمال تو را نزد خدایم کامل نیافتم. پس آنچه را یافته و شنیده ای به یادار، آن را نگاه دار و توبه کن. اگر بیدار نشوی، دوستانه به سراغت خواهم آمد و تو آن ساعت را که به سراغت می آیم نخواهی دانست. اما تنی چند هنوز در ساردس داری که دمان آلود نکردند. اینان جمع سفید در بر با من غم خواهند زد، زیرا که شایستند. هر که غلب به آید این چنین به جمع سفید آرسته خواهد شد و نامش را هرگز از دفتر حیات نخواهم زدود، بلکه آن را در حضور پدرم و فرشتگانش بر زبان خواهم آورد. آن که گوش دارد بشنود که رو به کلیساها چه میگوید. خداوند این کلمه برای ما برکت دهد. شرکت به نام وایکارد وجود داشت که به آلمانی ها بانک داری دیجیتالی جدید را قول داد. هزاران سخمدار این ستاره جدید را دنبال می کردند. آنها امیدوار بودند که از تاریخ آن زیاد پول خواهند جمع کنند. سهم مثل موشک مستقیمان به بالا رفت. گزارش های در مورد موفقیت این شرکت منتشر می شد، به طوری که سخمداران جدید وارد شدند و میلیارد ها به هزینه شرکت درآمد شده بود. پس یک روزنامه نگار این سوال را مطرح کرد: آیا همه آن گسترش های مثبت اصلا درست هستند؟ تحقیقات اولین تردید ها را برانگیخت و باعث این سوال بود شاید کتاب ها را دستکاری شدند و آیا آنها واقعی هستند؟ پس از حسابدار بیشماری و دادگاه های گوناگون دو چیزی واضح بود. اولی این بود که پول رفته. دوم این که رئیس همین شرکت مثل پول ناپدیده. هنوز او را پیدا نکردند. او احتمال در ساحل آفتابی دراز کشیده است و از ثروتی که با دروغ‌هایش به دست آورده لذت می برد. رئیس وایکارد یک بار دیگر نشان داد که تجارت فریب ارزش دارد. اما همانطور که می توانید برها و برها تجربه کنید، در انتها فریب کننده به دم خودشان می افتادند. در متن کتاب مقدس امروز می بینیم که تجارت فریب چیزی جدیدی نیست. یوحنا در مورد کلیسای ساردس می نویسد و اشکار کرد که این کلیسا بسیار محبوب بوده است. او مانند یک ستاره درخشان در میان بسیاری از کلیساهای دیگر می تواند. اما یوحنا جرأت کرد دقیق تر کشف کند. مانند روزنامه نگاری از وایکارد به یک نتیجه ویرانگر رسید. افتخارش توهم است. کلیسا فقط نام داشت که زنده بود، اما در واقع مرده بود. آن کلیسا تظاهر می کرد که شادمانند، مهربانی و مذهبی بود، اما بدون هیچ مدرکی. مهمتر از همه محتوای درس مسیح را نادیده گرفت. چگونه انجمن ساردس از نظر بیرونی انقدر خوب و خاص به نظر رسد. ساردس شهر معرفی بود. ساردس هر مرکز استانی و در مسیر تجاری مهمی بود که سوداوری زیاد نیز داشت. انجمن ساردس شهرت خوبی نیز داشت. با وجود همه آنها از لحاظ روحی در درون خود مرده بود. معمولا مرگ نهایی است. اما وقتی یک نفر یا حتی یک انجمن کلیسا را از نظر روحی مرده، این یک قضاوت بسیاری سنگین است. ظاهران مذهبی بودند اما در باطن فاسد زده. ارزش دارد دقیق تر نگاه کنید چرا یوحنا به این نتیجه رسید؟ دقیقا به این دلیل که این نامه برای کل کلیسا در اهمیت است. نیز باید این سوال را از خود بپرسیم که زنده و مرده بودن به صورت رو به چه معناست؟ وقتی کتاب مقدس سم را میخوانم، برها و برها میبینم که جعل ابراز مورد علاقه شیطانی است. به نظر شما آدم و حوا با چشم و گوش باز روبروی شیطان بودند؟ قطعاً نه. تصور کنید که شیطان به صورت یک شخصیت زشت با شاخ و چنگل ظاهر وارد شده بود و تصور کنید به آدم و حوا می گفت: آدم و حوا، من یک پیشنهاد دارم. دوست دارم خدا را خیلی کنم و گناه ارثی را به دنیا بیاورم. می خواهم میلیون ها رنج را به دنیا بیاورم. می خواهم مریضی متفاوت مثل سردار، دندان در تا سرطان بیاورم. چندین جنگ ها یه جهانی نیز می خواهم. تو می توانی همه این کارها را با من انجام دهی؟ اگر فقط این سیب را بخوری، دوست داری با من بازی کنی؟ آدم و حوا مطمئنن این طور بازی نمی کردند. و به همین دلیل است که شیطان همانطور که می دانیم رک صحبت نکرد. در عوض به میوه خوب نشان داد و شیطان به آدم و حوا قول داد که منند خدا خواهند بود. مثال های فریب مدام تکرار می شوند. در مثال پسر گم شده، پسر پدر را ترک کرد زیرا واقعا فکر می کرد وضعیت بهتری خواهد شد. و فریسیان همین کار فریب را خوب می شناسند زیرا آنها تقریبا همه چیز را تظاهر کردند. ایمان، دعا، مذهبی ظاهر کردند، تظاهر کردند. بله، حتی می توانست به فریب خودشان باور کنند. و همین ترتیب شیطان انجمن ساردس را فریب داد. به همین ترتیب او تمام مسیحیت را تا به امروز فریب می دهد. و بنابراین او می تواند من و شما را نیز فریب دهد. احتمال وحشتناکی وجود دارد که ما کاملا متقاعد شده ایم که کار درست را انجام می دهیم. ممکن است متقاعد شویم که ما شادترین مردم هستیم. می توانستیم متقاعد شویم که بهترین مردم هستیم و در این حال اخفا شویم. ارزش را داشته باشد که دوباره به کلیسای ساردس نگاهی بیاندازیم تا بتوانیم ببینیم کجا کار در آنجا اشتباه بوده است و چرا یوحنا مجبور شد چنین قضاوت سنگین را ارائه داد؟ چه چیزی از کلیسای ساردس کم بود؟ شاید وضعیت انجمن کلیسای ساردس شبیه به شهر سیاسی ساردس داده بود. بر اساس گزارش های تاریخی، شهر ساردس بر صخره‌ای مرتفع قرار بود. بنابراین یک قلعه طبیعی امن داشت. تقریبا غیر قابل تسخیر. اما یک جنرال ایرانی این شهر را نظاری کرد و نقطه ضعف آن را پیدا کرد. روی یک صخره شیب اصلا نگهبانی وجود نداشتند و درست اینجا فرصت بود که به داخل شهر برود. این کاری بود که جنرال ایرانی انجام داد و توانست شهر را به سرعت و به راحتی از این طریق شکست دهد. نکته خنده در این بود که این فقط یک بار در سرویس اتفاق نیفتاده بود، بلکه بارها و بارها اتفاق افتاده بود. چرا مردم از تاریخ درس نگرفته اند؟ چرا آنها هرگز متوجه نشدند که بایستی بالاخره از این نقطه ضعف محافظت کنند؟ شاید جمع مسیحی در سرویس به شیوهی جمع سیاسی عمل کرد. شاید امروز هم همین طور باشد. یعنی فقط یک نقطه ضعیف وجود دارد که ما به شیطان باز می کنیم تا می تواند وارد شود. ممکن است که تنها یک فرمانی وجود دارد که ما مدام زیر پا بگذاریم، جایی که همیشه شکست می خوریم. آیا ممکن است مردم مسارز نیز همین کار را انجام دهند؟ آیا آنها نو فرمان را رعایت می کردند و فقط یکی از ده فرمان رعایت نمی کردند؟ آیا یوحنا بنابراین خوش دار داد؟ آیا او چیزی شبیه این فرمود؟ بیدار شو، خودتان را اصلاح کن، اکنون به افرادی تبدیل شوید که نه تنها نو فرمان را حفظ می کنند، بلکه هر ده فرمان را حفظ کن. بی ناقص باش، خیلی نزدیک هستید، اما فقط یک چیز را از دست می دهید، تنها یک فرمان می ماند. نه یوحنا اینطور صحبت نکرد، اما گفت بیدار شو و توبه کن. نکته ضعیف انجمن سرویس همینه بود که توبه نمی کردند. سوال این است، آیا ما نیز کورکورانه زنده می کنیم و حتی متوجه نمی شویم که چند بار گناه می کنیم؟ ما مثل شهر سرویس روی صخره استوار می ایستیم. فقط یک نقطه ضعیف وجود دارد و این است که احساس می کنیم نیازی به توبه نداریم و مجبور نیستیم به گناه خود اعتراف کنیم. و اینجاست که شیطان بیشتر از همه ما را فریب می دهد. زیرا او به خوبی می دوند که اگر توبه کنیم خدا را می یابیم. به همین دلیل به ما می گوید که ما اصلا به توبه نیازی نداریم. او به ما می گوید که می توانیم بدون چنین توبهی به خوبی از زندگی کنار بیاییم. ما همچنین می توانیم مسیحیان بسیار خوبی باشیم و هرگز به گناه خود اعتراف نکنیم. رهبری سبک زندگی مسیح و الگو برداری از اخلاق مسیح نیست بدون توبه امکان پذیر است. اما این یک فریب است، زیرا وقتی دیگر نیازی به توبه نداریم، دیگر نیازی به خدا هم نداریم. شاید انجمن سرویس مسیحیان بودند که سالها مسیحیان بودند. شاید در ابتدا این مسیر توبه را درک کردند. اما شیطان آنها را فریب داد تا فکر کنند در ایمان پیش رفته تر هستند و بنابراین می توانند بدون هیچ بخشش زندگی کنند. توبه از نظر آنها فقط برای مبتدایان بود و همینجا شیطان آنها را کور کرد. بسیاری از ما نیز زمانی گذشته مسیح بوده ایم. ما از توبه و بخشش را می شناسیم، اما حتی اگر 100 سال هستیم که مسیح بوده ایم، باید برها و برها بپرسیم که ما واقعاً هنوز در پیشگاه خدا هستیم یا نه؟ مهم این است که کسی به ما بگوید که بدون خدا از نظر روحی مردیم. انبیا، عیسی مسیح و همچنین یوحنا می خواهند این کار را برها و برها انجام داد. باید ما را هشدار دهند. آنها می خواهند کشف کنند که ما کجا با خدا و با خودمان بازی می کنیم. تا از نظر روحی مرده نباشیم بلکه زنده بمانیم. نکته جالب بعد از صحبت‌های یوحنا این است که مردگان می توانند دوباره زنده شوند. برای همیشه تمام نشوند. آنها فرصت داشتند دوباره زندگی کنند. من می خواهم یک داستان کوچک در مورد آن از میدان شهادت انجیل به شما گزارش دهیم. این داستان نه تنها نشان می دهد چگونه مردگان می توانند زنده شوند، اما همچنین نشان می دهند که ما انسان ها همه از نظر روحانی مرده ایم و بنابراین به ایمان نهایت بخشی به مسیح نیاز داریم. این داستان مربوط به زنی است که برخلاف مسیحان سردس نام زنده را نداشت، اما با او برعکس نام برد. او به مرگ تبرک بود. داستان از این قرار بود. نوم تندازو متعلق به قوم کلاهاری در آفریقا بود. این مردم کوچ نشین بودند و به همین دلیل مرسوم بود که پیر و بیمار را رها می کردند. کلبه‌ای برایشان ساختند و در بیابان بی غذا رها کردند تا در آرامش بمیرند. باید چنین می شد زیرا اگر از پیر و بیمار مراقبت می کردند کل قبیله تحت تأثیر قرار می گرفت. پدر شوهرم این زن را به نام نومتندازو در چنین کلبه‌ای برای مرگ پیدا کرد. سالها از ریشه زندگی می کرد. پیر و ضعیف بود و منتظر مرگ بود. وقتی پدر شوهرم پیش او آمد گفت از من دور شو، من مال مرده هم. در آن زمان پدر شوهرم به او گفت که می خواهد آب حیات به او بدهد و در مورد مسیح به او شهادت داد. و این کسی که وقف مرگ شده بود تعمید یافت. پدر شوهرم گفت به ندرت کسی را دیدم که محکوم به مرگ بود و بلافاصله از شادی ایمان درخشد. او خود را مرد می پنداشد و زندگی جدیدی را پیدا کرد. او لباس سفید غسل تعمید را گرفت. او تبدیل به یک فرزند مسیح شده است. من مطمئن هستم که شادی نومتندازو واقعی بود. آمین.